أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين الأبرار في المهديين على منتج بيل سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الأعراب من يتخذ وما ينفق مهرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم فمن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول على إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم خدمة دوستان عزيز و حضار محترم توفیقی است ادامه آیات نورانی سوره مبارکه توبه رو تقدیم داریم. در نوبت گذشته در آیه قبلی گفتیم که الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله و الله علیم و حکیم. بازگو شد که کلمه اعراب در قرآن کریم هنگامی که به کار برده می شود مراد از اون سکان و ساکنان بادیه و بیابانها می باشند، اون جماعتی از عرب که اینها مدنیت و تمدن ندارند، در بیابانها و وادیهای مختلف سر می کنند یا ساکن در یک مکان خاصی نیستند و به همین دلیل از دانش و معرفت و فضیلت محرومند و بدورند. و کلمه اعراب نباید اشتباه با واژه عرب و جمع آن عرب در ذهن ما بشود. کلمه عرب که جمع آن عرب است نژاد عرب رو مطرح میکند، اما کلمه الاعراب که مفرد آن اعرابی است سکان بادیه رو، اون کسانی که تمدن ندارند و دور از معرفت و دانش هم. به همین دلیل گاه کلمه الاعراب و اعراب و اعرابی گفته می شود و مراد اون کسانی هستند که اندوختهی و علمی و دانشی ندارند و در جهالت محض به سر می برند. به این معنا می شود گفت که خیلی مکان مهم نیست دیگه، ما چه بسا اعرابی هایی که در بزرگترین تمدن ها زندگی می کنند و چه بسا ساکنان بادی که عرابی نیستند. در یه ساکن بادی است که دنیایی از معرفت و دانش رو جمع کرده است ولو در بادیه می نشیند، اونجا که هموز همونجا سواد عظمت، همونجا تمدن است. و اگر یه عرابی است که آمده است در مهمترین مرکز تمدن بشری زندگی می کند، در کنار دیوار به دیوار بزرگترین دانشگاه و مدرسه و حوزه دانش و معرفت خانه کرده است اما بویی از فضیلت نبرده است، این در عین تمدن اعرابی است. ملاک و معیار در این واژه قرآنی دور بودن از معرفت و دانش و ایمان است، نه جغرافیا. لذا همان گونه که در نوبت قبل عرض کردیم اون فضیلت شهر و روستا و اون قصه ها که وجود دارد اونها اصالت نداره، بلکه اون که مهم است اون مدنیت، تمدن و معرفت است که ممکن است روستا رو شهر کنند و یه شهر بزرگ رو چند میلیون جمعیت ببینید اما روستایی بیش نباشد. این هر دو ممکن است. از این باب فرمود الاعراب اشد کفرا و نفاقا. خیلی از این منافقینی که با پیغمبر نفاق می‌ورزند و شدت در کفر و نفاق دارند سکان بادیه هستند، اون بی‌تمدن هایی هستند که بر اساس اون نخلت های خاصشون منافقانه با پیغمبر برخورد میکنند و اینها مثل اینکه سزاوار است اینکه نمیدانند حدود الهی را و این دوری اینها از شناخت و معرفت است که موجب میشود چنین خداوند از اونها به تندی یاد کند. پایان راز به اینجا رسید که حضرت باری تعالی اگر از جماعتی همه انتقاد دارد مانند انتقاد ما نیست، یعنی خداوند نمی آید از یک کنار جمعی رو براند و اینها رو متهمشون به یه عنوانی یا عیب و نقصی بکند. هرچند اینجا بناس از الاعراب سخن به میان آید و مذمت اینها گفته بشه، اما اعراب همشون یه جور نیستند، همین گروه ها هم متفاوتند. لذا سریعاً به دنبال اون فرمود و من الاعراب خوب است ما تقسیم کنیم و حالات مختلف اینها رو بازگو کنیم. و من الاعراب از این اعراب کسانی هستند که یتخذوا ما ينفق مقرماً، اینها اگر یه زمانی هم به سوی ایمان بیایند و ایمان بیاورند و در راه خداوند هزینه ای بکنند و انفاقی بکنند بر حسب آنچه رسول اونها رو دعوت به اون کرده است، اینها انگشت ندامت به دندان میگذن، متاسف میشن، به احساس میکنن اون چه دادن بر باد رفته است. این یه مغرمی بوده است که اینها دیدن. کلمه مغرم مصدر نیمی است به معنای غرامت، همون معنای غرامتی که ما میگوییم، به معنای چیزی رو از دست دادن و ضربه خوردن و لطمه خوردن. البته خود واژه غرامت از ماده غرم میاد، غرم به معنای تلازم و چسبیدگی است. اون طلبکاری که سایه به سایه ما رو تعقیب میکند، شب تعقیب میکند، روز تعقیب میکند، دست بر نمیدارد که بتواند طلب خودش از ما بستاند، اون رو غریم میگن در کلام عرب. اگر یه شکنجه ای، اگر یه عذابی، اگر یه گرفتاری بود که ثانیه شما رو در 24 ساعت را نکرد، می شود انها کانت و غرام، عذاب جهنم و غرام است، یعنی عذابی است که هیچگاه کسی رو رها نمی کند، شدت رو کم نمی کند، تخفیف درش قائل نمی شود با همان شدتی که هست. لا یخفف عنهم العذاب، هیچ تخفیفی در اون وارد نمی شود. اینها کسانی هستند که اگر چنین انفاقی میکنند، این رو مغرم میدانند، این رو یه نوع غرامت میدانند، میگن عجب ما از دستمون رفت، کاش که چنین هزینه ای نمی کردیم، این چی بود که ما دستور پیغمبر شنیدیم، اون بودجه ای که در راه اطاعت از خدا و رسول صرف میکنند، این رو بر باد رفته میدانند و از کف داده میدانند. اینها به مقتضای این فکری که دارند و این روحیاتی که دارند که برخواست از نفاق اونهاست، و یا تربص بكم الدوائر، در انتظار اینها تربص انتظار شر، اگر در انتظار این باشیم که یه حادثه ای یه خطر سنگینی بیاید، این رو تربص میگوید. یا تربص بكم الدوائر، کلمه دوائر جمع دائره، و دائر از ماده تدویر گرد شیعی رو و پیرامون شیعی رو گرفتن، این میشه تدبیر که دائره به شما به همین دلیل دائره میگویید. منطقه به حوادث، به مشکلات و بلیات و مسائلی که اینا وقتی میاد تمام پیرامون انسان رو میگیرد، اجازه یه نفس راحت به انسان نمیدهد، به اینها در قرآن کریم و در کلام عرب دائره گفته میشود و جمع آن دوائر. در انتظار اینهاست یه بلاهایی که اون چنان اینها رو فرو ببرد در کام خود که روز خوش نبینند آب خوش از گروه اینها پایین نرود. علیهم دائرت و صوب، بر اینها احاطه می کند بلاهایی پیغمبر، که در انتظار اینهاست به لحاظ این نفاق و این شیوه برخوردی که با تو دارند. و الله سمیع علیم، و الله سمیع علیم، خداوند شنواد علیم است. خب این قسم اعراب منافق و روحیه نفاق اینها و عدم آمادگی اینها در خدمت خدا و رسول بودن. اما خوشبختانه همیشه انسان وقتی که این طرف سکه رو میبیند، خوب است که اون سوی سکه رو هم ببیند و ما یک بین نباشیم بلکه دو بین باشیم، هر دو سوی مطلب رو ببینیم. و من اعراب، باز از همین اعراب کسانی هستند ولو این که در بادیه می نشینند، ولو اینکه اینها در تمدن نیستند، دسترسی به دانش ندارند، اما آنچنان صفایی، آنچنان ایمانی در وجود اینها دیده می شود که قابل سجودن و قابل تقدیر است. یا رسول الله، ببین، و من الاعراب من یؤمن بالله، بعضی از اینها ایمان به خدا می آورند و لیوم الاخر و اعتقاد پاکیزه به قیامت دارند. و یاد تسزو نقطه مقابل اون گروه که اگر چیزی میدادن میگفتن رفت، مراقب باشید که ندهید اینها. و یاد تسزو ما ينفقوا قربات عند الله و صلوات الرسول، اینها اگر چیزی انفاق کنند بر حسب اون دستور و وظیفه‌ای که دارن، این انفاقشون رو، این عملشون رو عین قربت و تقرب و نزدیکی به خداوند میدانند. اینها آنچه انفاق میکنند عامل قرب میدانند، و اینها صلوات و دعاء رسول خدا را، یعنی وقتی به وظیفهشون عمل میکنند و پیغمبر دعاشون میکنند، میدانند این دعاء پیغمبر عامل تقرب و عامل توفیق و نزدیکی اینها به خداوند سبحانه است. این رو می‌ستاید خداوند، این روحی بسیار زیبایی که ممکن است اینها خیلی دانشی هم ندارند، اینها خیلی درسی هم نخوندند، اینها خیلی چیز هم نمی‌فهمند، اما دلی دارند پاکیزه، ایمانی دارند سر و یک دست، اعتقادی دارند روشن و واضح، و بر اساس اعتقادشون وقتی عمل میکنند یه رضایتمندی وجدانی درونی دارند و اعمال خودشون رو تقدیم میکنند قربتن الالله. این رو خداوند میستاید، این مهم است. فرمود اینا اون چه انفاق میکنند قربات عند الله میدانند و صلوات و دعا. اینجا کلمه صلوات به معنای دعا و تهیت است، و دعا پیغمبر رو هم به عنوان قربت میدانند، راه تقرب به خدا میدانند. سریعا قرآن تأیید میکند این رو، این مشروع مرام به این فکر و اعتقاد را، الا انها قربتون لهم، همینطور است. این انفاقی که اینها بر اساس ایمان به اعتقاد میکنند، به انفاق میکنند که به خداوند نزدیک شوند، و دعا پیغمبر را که اعتقاد دارند این راه نزدیکیشون به خداست، بله ما این رو به عنوان قربت میپذیریم، این راه تقرب به سوی مای پروردگار و خالق وجود است. خیلی زیباست این نکته‌ای که از باری تعالی مطرح می‌کند. این انسان‌هایی که با صفای ضمیر و روشنی دلند، اعمال خودشون رو قربات می‌دانند، نه تنها قربت، جمع قربت رو خداوند به کار می‌برند، اینها رو راه‌های تقرب می‌دانند. استظهار دارید کلمه قرب رو همیشه گفته این خدمت دوستان عزیز. اساساً به طور کلی اعمالی که ما انجام میدیم در شهر مقدس اسلام، اینا همه قربات هست. یعنی اگر ما رو دستور میدن به عبادات، عبادات خاص ما، اگر نماز است، اگر روزه است، اگر حج است، اگر زکات است، اگر خمس است، تمام اینها قربات هست، یعنی راه های تقرب به خداوند. اصلا ما کاری دیگه تو دنیا میخواییم بکنیم؟ بالاترین، عالی ترین انگیزه زیستن انسان در مکتب قربان قرآن کریم قرب الالله است. این ما اصلا قایتی بالاتر از این نمیتونیم داشته باشیم، قرب به خداوند سبحان. لذا طاعات و عبادات ما هم اسباب تقرب است. اعمال اجتماعی که شارع مقدس به ما توصیه میکند اونها هم اسباب تقرب است. دوستی و مودت با دیگران اسباب تقرب به خداوند سبحان است. کارگشایی از امور بندگان خداوند سبحان اسباب تقرب به خداوند سبحان است. اگر یه نگاه دقیق داشته باشیم، هیچ کدوم اینها اصالت ذاتی ندارند، ارزش اینها به آن است که قربات الالله باشند، اینها عامل تقرب به خداوند سبحان باشند. و در جای خود روشن است که این توضیح داده شده که مراد از قرب به حضرت باری تعالی چیست. خب خداوند که مکانیتی ندارد که ما بخواییم به خدا نزدیک بشیم، این عرض به خدمتون مکان، قرب مکانی که نیست که ما بخواییم به از باری تعالی نزدیک بشیم، و شاید به اون معنای قربی هم که در بین ما انسانها مطرح میشه اونم نیست واقعا. یعنی در بین ما اگر دو نفر با هم قریبند، نتیجه این میشه اگر به این آقا پست بدن اون رو سر کار میذاره کنار خودش معاونش میکنه. معنای قرب در بین ما اینه که از امتیازات هم بهره‌مند میشیم وقتی قریب است. خب طبیعی است و جلی وزیرا من اهل هارون اخی، موسی هم که باشد اگر بخواد پیشنهاد بده برادرش رو پیشنهاد میدهد. البته نه صرف برادر بودن، بلکه رجعلی وزیرم من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری، هارون کسیست که میتواند پشت موسا را محکم کند، نه پشت موسا فرهان شود، نه اونطور برادری، برادری که بخواهد پشت موسا را تربیت کند و کمک کار او باشد. این پیشنهاد رو مطرح می کند. پس قرب در بین ما انسان ها گاه یعنی بهرمند شدن از مواهب یکدیگر به خاطر نزدیکی. این هم به خداوند صدق نمی کند، چون خداوند اینطور نزدیکی ها با کسی ندارد. این ارتباطاتی که بین ماست بین حضرت باری تعالی و دیگران اصلا تصور ندارد و محقق نمیشه. قرب به خداوند سبحان، آنچه رفته می شود در کلام الهی و در سخن اهل بیت علیهم السلام یه معنا بیش ندارد. قرب به حضرت باری تعالی قرب به صفات خداوندی است، یعنی انسان به گونه ای رفتار کند و به گونه ای عمل کند که ادراک حضور حضرت باری تعالی را در وجود، در جان و در هستی بنماید. این که انسان صفات خداوندی را در وجود خود در حد استعداد بشری بیابد و بجوید، این که انسان حجاب خودی که بین خود به حضرت باری تعالی دارد و ایجاد میکنه این حجاب ها را بزداید، این معنای قرب است. این معنای رجوع الله است که در نوبت قبل عرض کردم خاطر مبارک عزیزان باشد، اینی که الی مرجعکم. بارها در قرآن کریم مرجع، الی مرجعکم، رجوعتون به سوی خداوند است. انا لله و انا الیه راجعون. این حدیث مرگ ما آدمیان نیست برادران من. ابشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون رو ما در مرگ و ماتم و مصیبت خواندیم و میخوانیم. این غلط است، این نیست. این ممکنه یکی از گوشه‌های این بحث باشد. اصلا رجوع الله معناش همینه، یعنی شما از اون پستی، از اون حزیز، از اون محبت، از اون بزیر آمدن داریم خودمون رو میکنیم بالا، میاییم به اونجایی که باید آنجایی باشیم. این قرب الله هست. قرب یعنی رجوع الله، رجوع الله یعنی قرب. انا لله و انا الیه راجعون یعنی مسیر شما آدمیان به سوی آن است که برگردید به اونجایی که شایسته اون هستید. شما حبوب کردید، حال باید صعود کنید. راهش قرب است. قرب از کجا حاصل می شود؟ از اون چه خداوند سبحان اسباب تقرب قرار داده است. اسباب تقرب چیست؟ شرایع الهی است. از این طریق بیایید و تقرب خداوند رو پیدا کنید. اینها این روحیه زیبا را دارن و این فهم رو پیدا کردند. اون چه میدهند میدهند که نزدیک شوند، اون که عمل میکنند عامل تقرب میدانند. و بعد نکته زیبا اینه که اینها اعمال خودشون رو به دعا پیغمبر را و صلوات پیغمبر را و تحیت پیغمبر رو عامل قرب خودشون میدونن. اینو انشاءالله بگذارید در یکی دعایی بعد که میرسید توضیح بیشتر خواهم داد که خداوند مستقیم به پیغمبر این دستور رو صادر میکنه. الا انها قربت لهم سیدخلهم الله فی رحمته. به زودی پیغمبر، به زودی خداوند اینها رو واردشون میکنه. این اعراب روشن ضمیر صافی دلی که ولو اینها نه عده‌ای دارن نه عده، نه مالی دارن نه جاه، نه علمی دارن نه فضل، اما ایمانی دارن روشن، دلی دارن بیدار، خداوند سبحان اینها رو به زودی در رحمت خود وارد می کند. ان الله غفور رحیم. خب حال که این صحبت ها گفته شد بالاخره مقداری خاطر ما مکدر است. چندین نوبت است ما داریم هی میگیم منافقین چنین و منافقان چنان. منافقان قسم به دروغ میخورند، منافقان وعده میکنند پشت پیغمبر خالی میکنند، منافقان بهانه جویی میکنند پیغمبر رو تنها میگذارند، چنین و چنان میکنند. این همه صفات منافقین گفته شد. یه مقداری خاطر ما مجدد شد از اینایی که اطراف پیغمبر رو گرفتن. اینا خیلیشون منافقند، خیلیشون مشکلات دارند، خون به دل پیغمبر کردن، اینا تصمیم به ترور پیغمبر رو گرفتن، اینا در همین مدینه النبی زندگی میکنند. این مقداری فضای ذهنی ما رو مشوش کرد. خوب از خالی مقداری یه آیه بیاد، یه تمجید و یه بزرگ داشتی از اون کسانی باشد که پروانگانی هستند پیرامون شمع وجود خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. تجدید و تمجیدی از اینها بشد و این مقدار خاطر ما هم باز لطیف باشد، اونگاه برگردیم ادابه بحث رو تعقیب کنیم. و سابقون اولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذالک الفوز العظیم. بسیار زیباست این آیه. خداوند تفسیری رو مطرح میکند از این کسانی که پیرامون پیغمبر بودند. السابقون الاولون، پیشتازان اول، پیشتازان و گروه جلوداران رده اول اسلام. و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، چه اون سابقان و پیشتازان اول که از مهاجرین بودن، یعنی همشهری های پیغمبر بودن، کسانی بودن که در مدینه در مکه پیرامون نبی مکرم گرد آمدند، تمام نیشها، زخمها، سنگها، تازیانه ها، همه چی رو تحمل کردند، رسول خدا رو تنها نگذاردند. هنگامی هم که پیغمبر بنا شد به امر خداوند با اون مسائلی که پیش آمد مکه رو رها کند و به سوی مدینه بیایند، گام به گام همراه پیغمبر مالشون، زندگیشون رو گذاردند و رسول خدا رو تنها نهادند. اینها مهاجرین ایستادند همراه پیغمبر، با انگاه دست از کاشانه و زندگی و سرمایه های خودشون هم شستند، اموالشون مصادره شد، اما همراه پیغمبر اومدن توهی دست و به اصطلاح بدون مالی و جاهی اومدن وارد مدینه شدن. از سابقون الاولون، اینها مهاجرینشون. و من الانصار، و اون پیشتازان شمایش انصار، اون کسانی که وقتی دعوت پیغمبر رو شنیدند از مدینه بیرون آمدند، اومدن خودشون رو مکه رسوندند، اینها اومدن با پیغمبر جلسات متعدد برگزار کردند، رسول رو دعوت کردند به مدینه. اینها اون جریان بیعت عقبه، عرض به خدمتون جریان بیعتی که اینها در ایام حج با نبی مکرم داشتن، بزرگان و اوس و خزرج و رسول الله. ما در حد توان خودمون آماده ایم و مدینه رو در اختیار شما به حد توان خودمون قرار خواهیم داد. این گروه استوار و محکمی که هنگامی که پیغمبر و یارانشون پا به مدینه نهادند، رسول خدا را تنها نگذاشتند، پذیرایی کردند از یاران پیغمبر، پیمان معاخات و برادری بستند، مالشون در اختیار گذاردن، منازلشون در اختیار مهاجرین قرار دادن، سرمایه هاشون رو با اینها تقسیم کردن، حتی و میان اینها توزیع کردن. اینها سابقون اولون انصار. پس دو گروه داریم، سابقون اولون پیشتازان اول، یک از مهاجرین، دوم از انصار. این دو گروه. گروه سوم و الذین تبعوهم به احسان، اون کسانی که هنگامی که این سابقون حرکت کردند و مسیر رو طی کردند، دنبال اینها رو گرفتند و تبعیت کردند، بسیار نیک و پسندیده. این بای به احسان و بای مصاحبت اگر بگیریم، یعنی اینها تابع شدند، به دنبال سابقون حرکت کردند، در نهایت لطف، در نهایت احسان و در نهایت نیکوی مسیر رو گرفتند و نگذاشتند این خطی که این بزرگان کشیدند محو شود و از میان برود. من بخونم برمیگردم خدمت عزیزان. رضی الله عنهم، خداوند از ایشان خوشنود است. از سه گروه، سابقون انصار، سابقون مهاجر، تابعان، اون کسانی که تبعیت اینها کردند. رضی الله عنهم، اینها خداوند از ایشان خوشنود است. و رضوا عنه، و اینها هم از آنچه خدا به ایشان داده است خوشنود و خرسند و شادمان. حالا یه گوشه ای از رضای خدا این است که اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار، خداوند اون بهشت های اونچنانی را هم برای اینها مهیا کرده است و در انتظار اینهاست. برگردیم حالا. و سابقون الاولون، در مقام ستودن و ثنا و ستایش، حضرت باری تعالی در قبال اون منافقین از گروهی یاد میکند که اینها سابقان بودند. استحضار دارید اساسا خود سبقت و پیشتازی در امور خیر، این یه عنوان قابل قبول برای همه بشریت است. یعنی در هر دانشی، در هر فن و حرفه و علمی و در هر فضیلتی، اون گروهی که پیش کسوتان این میدانند، جلوداران این وادی هستند، خاطره اینها، نام اینها، خوشنامی این جماعت هیچگاه از دل اون پیروان بعدی خارج نمی شود. همیشه نام اینها را به بزرگی می‌برند. در یه دانش، حتی علوم تجربی می‌بینید، پیشگامان نمی‌دانم دانش طب، همیشه هنوز که هنوز است می‌بینید شما دانشجویان پزشکی ما چه سوگند نامه‌ای را می‌خوانند هنگامی که فارغ التحصیل می‌شوند، سوگند نامه بقراط رو میخوانم. بقراط کی بوده است؟ اون طبیب اول بوده است که به هر حال از خدمتتون گفته های طبی اون چه بوده است. هنوز که هنوز از گاه یاد جالینوس میکنم. داروسازی جالینوس رو شما شرکت داروسازی جالینوس رو میبینید. جالینوس کی بوده است؟ ای دمای نخبت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جالینوس این پیشتازی بوده است در علم طب. 3000 سال گذشته است اما هنوز اسمش میبرن، یادش میکنن. چرا؟ در تمام دانش ها این چنین است. اون جلوداران، صف شکنان، اون خط اول یه امتیازی دارند. اینها اولا اگر تلاش اینها نمی بود و اگر استقامت اینها نمی بود، این دانش، این فن، این علم بیاید بالاتر، این مکتب، این عقیده، این مرام استوار نمی شد. تا با اون گروهی که به دنبال می آیند دارن دینها دست رنج اون زحمات پیشتازان رو بهره‌برداری میکنند و میخورند. لذا همیشه سبقت و جلوداری و پیشتازی یه عنوان بسیار با فضیلت است. سوره مبارکه واقع رو که میبینید اینجا خداوند داره در دنیا میگرد، اونجا بحث آخرت است. وقتی تقسیم سگانه میشه از سابقون رفتن. اینا اصلا دیگران رو پشت سر با فرسنگ ها گذاشتن، ولو اصحاب یمین رو اولا اون چند مقربون بارشون بستند و رفتن به سابقون اون پیشتازان شماره یک. پس خود این سبقت عزیزان و برحال در میدان پهلوانی هم چه پهلوان رخصت میگویند، این هم همین حکایت پیشتازی است. این خود یه عنوان فضیلت است. قرآن نیست آیت اون گروهی، اون سابقون اول. البته این الاولون که بعدش میاد، چون سبقت اگر بگید یه امریست که مراتب داره دیگه. یعنی الان والدین شما عزیزان نسبت به شما در اسلام سبقت دارن. سابقون اول ایمانن، اینها شما سبقت در ایمان دارن. اجداد شما نسبت به پدرانشون و شما سبقت دارن. مسلمانانی که 200 سال قبل زندگی میکردن نسبت به ما، اونهایی که 500 سال قبل زندگی میکردن نسبت به 200 سال قبل ها سبقت. سبقت که امریست که مراتب داره. نه نه، از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، اون گروه شماره که خالص، که وقتی وجود مقدس نبی مکرم اسلام اومد و گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اینها پا بر تمام القاهای دیرینشون گذاردن، تمام زنجیرهایی که دست پای اینها رو میگرفت شکستند، تمام سنتهای آبایشون رو زیر پا نهادند و پیرامون این یتیم عبدالله رو گرفتند، حقانیت اون رو ستودند و از همه چیزشون در این راه هزینه کردند و هیچ مزایقه ای نکردند. این استقامت، این دوام و پایمردی، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این استقامت بود که دیوار بلند استوار حسن حسین اسلام رو بالا کشید و محکم کرد. لذا خداوند زحمات و تلاش این جماعت رو می ستاید و تقدیر از اینها می کند و مراتب رضایت و خوشنودی خودش رو از این جماعت به استحضار آیندگان می رساند. اون تو اینجا بحث داریم، حالا دقت کنید، قدم به قدم با ما باشید. و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، خب گروه سوم، این اول و دوم، چه مهاجرشون چه انصارشون. گروه بعدی و الذین تبعوهم به احسان، اون کسانی که جزء سابقون نبودن اما نگذاشتن که رد پای سابقان قبار بگیرد، خاک بگیرد، جاده مخفی شود در دل تاریخ، اینها مسیر و صراط و راه رو ادامه دادن. گروه بعدی رو که خداوند میخواد مطرح کند تعبیر به تبعیت میکند و الذین تبعوهم، اون سابقون جلوداران بودن، اینها تابع بودن. البته ما یه اصطلاحی داریم در علم حدیث در تاریخ، جماعتی رو میگن تابعین. تابعین از جهت اصطلاح به رده دوم میگن. صحابی کسانی هستند که پیغمبر رو دیدند، تابعین کسانی هستند که محضر پیغمبر رو درک نکردند، از پیغمبر استفاده علمی نکردند، از اصحاب پیغمبر استفاده علمی کردند. این ها میگن تابعین. سعید بن جبیر تابعیست مثلا، فرض بفهم، این ها میگن تابعین. اینجا اونی که خداوند سبحان میگه اون نیست، اونی اصطلاح فنیه، اصطلاح کاربردی علمیست. اینیست اینی که خدا اینجا توصیف خداوند میگه. گروه سوم کسانی بودند که تبعیت کردند. خاطر عزیزان هست، همیشه گفتیم اطاعت دو جور است، اطاعت و پذیرش دو جور است. گاه بنده به جنابانی نکته‌ای رو، من به فرزندم نکته‌ای رو میگم، میگه چشم، اما یه ماه هم که میذارد اثری از این چشم نمیبینیم. چشم خیلی هم غلیظ بود این چشم، اما متاسفانه خبری از اون نیست. این یه نوع پذیرش است، اما گاه پذیرش گفته میشود، چشم گفته میشود، چیزی نگذشته شما آثارش رو دارید میبینید، میبینید کاملا مشخص است. هنگامی که پذیرش قولی باشد، علل قاعده اطاعت گفته میشه اما تبعیت گفته نمیشه. تبعیت به پذیرش عملی گفته میشود، به پذیرش عملی گفته میشود. اون کسانی که عملا اومدن دنبال این سابقون را افتادن، نه اینکه اینها از خدمت آیان با زبان و توصیف، نه، اون گروهی که عملا دنبال این سابقون را افتادن و به نیکی حرکت کردن، به احسان خوب را افتادن، هیچ کوتاهی نکردن و مسیر این جلوداران رو ادامه دادن، نگذاشتن علم بر زمین بیفتد و مشعل خاموش شود، مسیر رو ادامه دادن. رضی الله عنه، چه مقامی بالاتر از این؟ ما چیزی بالاتر از این نداریم عزیزان. رضای خداوند آخرین قله معرفت است. رضی الله عنه، خداوند از ایشان خوشنود و راضی است. اینها توانستن رضای خدا رو به دست بیارن. عزیزان، مهربانی از دو سر بیست و رسم و امن، و خدا با اینها کاری می کند که اینها هم از اون چه کرده هم خرسند و خوشنودن، و اگر صدها مرتبه بازگردن و باز چنین خواهند کرد. رسم و امن، و به دنبال اون هم بحث بهشتی گفتیم، بخواهیم گفت. و اینجا بنده یکی دو نکته را عرض میکنم. ملاحظه فرمودید این سابقون اولون به خداوند توصیف کرد در اسلام، اون صحابی و یاران اول پیغمبر، و با اون مقاماتی که دارن مورد تمجید خداوند قرار گرفتن. بنابر رویه سنتی تفسیر، دو بحث رو بزرگان مفسرین اینجا مطرح میکنن. من دریغم میآید که رد شم، حالا نه به شیوه تطبیقی، اما در حدی تذکر و تذکر این دو بحث رو من متذکر میشم. اونگاه ادامه آیات، وقتی بحث از سابقون اولون من المهاجرین و الانصار مطرح میشن، ادنی بدشون نمیاد تو این آیه بگن خب اون سبقت گیرندگان در اسلام رو خداوند چکار کرد؟ امضا کرد، رضی الله عنها. حالا اینا کیه؟ خداوند اسم نبرد، بلکه به چه گفت؟ به وصف مطرح کرد حضرت باری تعالی، نه به اسم. و این رویه یه قرآن است. خداوند سبحان اسماء و اسامی رو به کار نمی برد، بلکه اوصاف را به کار می برد، صفات را می گوید. شما اسم رو چی کار داره؟ صفت رو ببینید. گاهی این بحث مطرح میشه دوستان عزیزان، میگن مثلا چرا نام بعضی از بزرگان، ایرادی نداره درس کنم، میگن چرا نام وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مثلا با اون جایگاهی که دارد در قرآن نیامده است؟ شما میشه یه جایی در قرآن توصیفات اهل ایمان رو بشنوید؟ شما میشه در قرآن بگید قد افلح المؤمنون بینی و بین الله، این رو توصیف علی ابن ابی طالب ندانید؟ میشه اصلا؟ میشه شما بگید ان المتقین فی جنات و نهر، نام متقین بگید بعد امام المتقین تو ذهن نیاد؟ اصلا میشه؟ یعنی جای جای قرآن که متقین، عابدین، مؤمنین توصیف شدن، اصلا تمام این آیات اون مصداق بارز که بخواید بگیدن، یه چه حاجتیست که اسم امام علی بیاید؟ اون مصادیق بارز آیات رو که پیدا میکنید، ما از امام علی اسم او را میخواهیم یا وصف او را میخواهیم؟ خداوند وصف علی را به ما نشان میدهد، نه اسم علی را. ما به اسم علی بسنده کردیم، اما خدای علی وصف علی را بر ما میپسندد، ازا توصیف او به ما نشان میدهد، نه تسمیه او. و این شیوه تعلیم و تربیت در قرآن کریم به هدایت الهی در کلامتی چست. دقت فرمودید؟ اینجا هم خداوند صفات اینها رو گفت. نه، اما خب حالا ادهی گفتن بسیار آن چی صفات در اسلام دارد؟ به مناسبت این بحث پیش اومده که گفتن الان که ما میخواییم سابقون رو بگیم، پس سابقون باز خودشون یه سابق دارن دیگه، یعنی توی اینایی که پیشتاختن در اسلام یکی هست که از همه جلوتر اومده. همه با هم چرا اومدن گرد پیغمبر بگن اشهد ان لا اله الا الله؟ کی اول اومده است؟ این بحث رو مطرح میکنم. حالا این بحث در جای خودش حل شده است.
شکی نیست اولین کسی که پیغمبر مکرم اسلام ایمان آورده از جناب خدیجه است. اول و من آمنت من النساء، اولین بانوی بزرگوار اسلام جناب خدیجه سلام الله علیها اولین کسی است که به پیغمبر مکرم اسلام، این بانوی بزرگوار وقتی پیغمبر اومد از حرا زیر از جبل النور فرود آمد، پا رو درون خانه نهاد، همسرم دستفریمی یه چیزی بپوشون بر من برد می‌ورزد بدن من چیست؟ امروز فرستاده خدای من آمده است، بر قلب من نازل شده است و من رو مشرف کرده است به خلعت رسالت. لبان خدیجه باز شد، همسر گرانقدر، این نکته ایست که من سالها در سیمای تو آثار اون رو دیدم، به امروز هم میگویم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. به دنبال آن زل سوم مثلث شکل میگیرد، اون خانه‌ای که در آن تنها این خانه است که سه نفر می ایستند و الله اکبر می گویند و خدای را به وحدانیت یاد می کنند، در حجاز زل سوم می آید. چی؟ ولید این خانه، بزرگ شده این خانه، تربیت شده این خانه، و کسی نیست جز وجود مقدس امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب. این رو شما نگاه کنید، کتب تاریخی بنگرید، کتب حدیثی نگاه کنید، نه اینکه شیعه بخواد بگه، در میان شیعیان که بحثی ندارد، در میان اهل سنت بنده میتونم آماری بگم خدمت عزیزان بیش از 75%، یعنی 3/4 محققین اهل سنت اول من آمن من الرجال را علی ابن ابی طالب میدانند، یعنی اولین مردی که ایمان آورده است. این 3/4 موی چهارم میاله بحثای خاصی داره که انقلتای گاه میکنند. منتها این گروه بعد از اینکه ایمان علی ابن ابی طالب رو به عنوان ایمان اول مطرح میکنن، میگن بله سابق الاسلام است، اینو میپذیریم. اما کسانی مانند فخر رازی و دیگران بعد انقلتایی دارن، میگن هیچ شکی نیست که علی اول من آمن است. ابن ابی الحدید معتزلی در اینجا بحثی بسیار مفصلی تو شرح نهج البلاغه داره، واقعا زیباست بحثش. اما اشکال اینه که علی ابن ابی طالب در سن ایمان آورده است که هنوز مکلف نیست. ایمان علی ابن ابی طالب در زیر سن بلوغ است. علی در 11 سالگی مثلا 12 سالگی پیامبر ایمان آورده است. و این ولون که اولین ایمان ما قبول میکنیم، تقدیر هم داریم، مسلم از شخصیت و امتیازش از بین نمیبریم، اما خب این ایمان در یه شرایط این چنینی بوده است. این انقلت رو بعضی ها دارن، جواب این رو بزرگان دادند، به انها مختلفه دادند این جواب رو. اگر این مبنا مورد نظر بود، هیچگاه نبی مکرم اسلام تکیه بر این بحث می کردند، با حالی که در مجامع حدیثی خود ما شیعه و سنی داریم که پیغمبر بارها به عنوان انه اول المؤمنین، انه اول المسلمین از علی ابن ابی طالب یاد کردند. اگر این اولیت مورد تأیید پیغمبر نبود، هرگز رسول خدا لب باز نمی کرد و چنین چیزی رو نمی گفت. اگر به تعبیر ما ایمان علی ابن ابی طالب زیر سن قانونی بود و معتبر نبود سند زدنش، امضا کردنش، پیغمبر امضای باطل علی را حق معرفی نمی کرد و قبول نمی کرد، تصدیق امضا نمی کرد پیغمبر امام علی را در این صورت، با حال این که این رو همه نوشتند و گفتند از زبان پیغمبر بارها مطرح شده است. این خود نکته ایست. و اما نکته اساسی تر اینه، ببینید تکلیف یعنی چی؟ یعنی که بنده موظفم بگم الله اکبر، نماز بخوانم، دیگه اینجا به من واجبه اگر نخوانم چوب میزنن. سن تکلیف در اسلام سن عقابه، یعنی سن نیست که ما اگر انجام وظیفه نکنیم عقوبت میشویم. این به اصطلاح سن تکلیف، سن تکلیف شرعی است، مال بلوغ جنسی است، بلوغ جسمی است، جسم و جنس ما بلوغی مییابد اونگاه تکلیف مییابد. اما عزیز من، ما دو بلوغ داریم، یه بلوغ داریم که خیلی فراتر از این است، عده سنشون به 40 سال میرسد، بلوغ جسمی هم دارن اما اون بلوغ رو ندارن، اونو چی کنش بکنیم؟ عده هم از سنشون به سن تکلیف نرسیده است اما اون بلوغ را دارن. رضا خدا میگوید و آتیناه الحکمه صبی یا خداوند به یحیی حکم را در سباوت میدهد، در 8 سالگی یحیی را حکم میدهد، جناب عیسی حکم را در گاهواره میگیرد. این چه بلوغی است؟ بلوغ عقلی نیست، بلوغ فکری است که مقدمه بر قلوب، بلوغ جسمی است. این تن هر چه بالغ شود، وقتی عقل بلوغ ندارد، اما وقتی که عقل به بلوغ لازم رسید، ولو سبب تو کمو الال اسلام ترن، خود امام فرمود غلامن ما بلغ تو عبان حلمی، من بر همه شما در اسلام پیش تاختم، همه تون مهاجر و انصار، با حال این که من نوجوانی بودم که هنوز به سن بلوغ نرسیده بودم. اینو به عنوان یه فخر امیر المؤمنین و منت خداوند و لطف خداوند دراش برات میگن. اون بلوغ عقلی است که میزان معرفت است، نه اون که اگر بخونی چوبت بزنن چوبت نزنن تکلیفت بخواد این باشه یا اون باشه. اون بلوغ جسمیه، اون مال تنه، نه مال روح، نه مال عقل، نه مال فکر. به وجود مقدس امام اون بلوغ کامل فکری و بلوغ کامل روحی در شخصیت او به دست تربیت توانمند نبی مکرم اسلام بارز و آشکار. لذا توی یوم الدار هم همون جایی که پیغمبر اومد و ابراز کرد بیاید ایمان بیارید، یعنی که عمل داشتن، حدیث یوم الدار جمع کردیم و انظر عشیرت کل اقربین، عشیره رو جمع کرد، چی ایمان میارد به من؟ هر کسی اول ایمان بیاورد به من بداند که وسیع من از چنین من این من. اونجا کی دست بلند کرد؟ کی اعلام کرد؟ اون کمی نوجوان بود، اونجا کمی نوجوان بود، خب پیغمبر به همین دست میاد و من تو سراغ خودش رو نصار اون کرد. این بحث صحبت است. خب حضرت خدیجه است، امیر المومنین است و بعد هم دیگرانی که آمدند و برحال سابقون شدند. اما اینجا خداوند یکی دوتا رو نمیگد، از سابقون مضافاً من المهاجرین و الانصار، از انصار هم که سالای بعد اومدن اون هم شامل حالشون میشه. این کلی تره. اما بحث دوم مهمی که اینجا مطرح میشد اینه، این بحث اعتقادیست. من ناگزیرم بگم عزیزان و از کردم مفسرین این رو به شکل سنتی اینجا مطرح میکنن، اما مهمه چون گاه روی مانور داده میشه. یکی از اختلافاتی که بین تفکرات شیعی و اهل سنت وجود دارد همینجاست. اهل سنت میگویم الاصل عدالت کل صحابیه، صحابی پیغمبر یعنی اون کسانی که یاران پیغمبر بودن و اطراف پیغمبر بودن، اینها اصل عدالتشونه، این همشون عادله، این همشون عدالت دارن و مورد اعتماده. بسیار مد دلیل علا ذالک، دلیلتون چیست؟ و السابقون و اولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم. این آیه میگن آه خداوند گفته سابقون مهاجر و انصار رضی الله. میشه خدا از کسی راضی باشد بعد او مشکل داشته باشه؟ میکنه امکان نداره. رضی الله عنهم یعنی امضاء کامل سند اعمال اینها، شخصیت اینها مورد تایید خداوند قرار گرفته. شما دایه از مادر مهربان ترید که میگید این صحابی چنین اون صحابی چنان، اینم دلیل. دلیل بیشتر میخواهید؟ آیه پایانی سوره مبارکه فرد محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم. این آیه رو تا پایان میخوانند. آه ببینید خدا در مورد پیغمبر والذین معه و یاران پیغمبر اینطور دارد میگه. این دلیل بر اون حقانیت شخصیت اینها به امضاء وجوده. شیعه این رو قبول ندارد. ما میگیم نه، اصل در هر صحابی عدالت نیست. اونها احادیثی هم میارن که این احادیث مشخص فضیلت این حدیث. مثلا این حدیث معروفه، یکی از بزرگان کتابی داره 120 صفحه است. در اطلاق این حدیث به شکل فنی از جهت علم درایه و روایه، نه از جهت تحلیل، از جهت فنی علم درایه. حدیث این است: مثلا اصحابی کن نجوم یا کن نجوم السما، مثال یاران من مانند ستارگان آسمان هم. به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، به هر کدام از یاران من اقتدا کنید نجات و هدایت به شما اقبال کرده است. نگران نباشید کدومشون باشد، دنبال هر کدومشون که برید به حقیقت میرسید. این را هم نبوی نقل میکنم. الان بنده عرض کردم خداوند اسمی در اینجا نمیبرد، بلکه چرا مطرح میکند؟ وصف را مطرح میکند. و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، ما چطور میتوانیم جمع بین آیات قرآن نکنیم و این گونه سخن بگوییم؟ مگر شواهد تاریخی نشان نمیدهد عزیزان که پاره از این کسانی که همراه پیغمبر بودند و سابقون الاولون بودند، چه خون دلهایی به قلب مبارک پیغمبر در زمان حیات پیغمبر کردند؟ مگر بعضی از اینها ترید و رسول الله نشدند؟ پیغمبر از مدینه بیرونشون نکرد، اخراجشون نکرد؟ چطور پیغمبر کسانی که رضی الله عنهم از مدینه بیرونشون کرد و ران شدن ترید و رسول الله در طول تاریخ رانده پیغمبر شدن؟ مگر بعضی از همین یاران پیغمبر حد نخوردن؟ حد شدید این ها تازیانه خوردن؟ مگر بعضی از اینا گاهی سری به میخانه زدن؟ چوب خوردن؟ حد خوردن اینا؟ خب اینا چی بود؟ یعنی ما چشمون ببندیم رو تاریخ و بگیم که نه اینا و هر که یار پیغمبر بوده از همه اصالت و عداله دارن، مشکلی هم ندارن؟ و که نمیتونیم واقعیت تاریخ رو نبینیم، اصلا تاریخ رو به کنار میذاریم میایم تو خود قرآن. ان الله لا یرضى، اینو من آیه هفته قبلمون بود، ببینید ان الله لا یرضى عن القوم الفاسقین، خداوند از فاسق اصلا راضی نمیشود. اگر یاران پیغمبر از سابقون الاولون اینها کسانی بودن که بخوان به عنوان فقط این که ما سابقیم، به عنوانی که فقط سبقت داشتن، حکم به این بکنیم که رضی الله عنهم، رضی الله عنهم، با این آیان چه میکنید که ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، ان الله لا یرضى عن القوم الفاسقین، ان الله لا یحب الظالمین؟ خب خیلی از اینها ظلم کردن، فسق کردن، آیا به مجرد این که اول بودن، سابق بودن، خداوند از همه اینا گذشت؟ این که میشه خلاف نص کلام خود خداوند؟ اگر پیغمبر یارانی داشت که این یاران تا آخرین لحظه با پیغمبر ایستادن و جان دادن بر ایمان و تقوا، این اعتقاد ماست. ما میگیم درود و خدا بر اینها باد، اینها و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار رضی الله عنهم و علیهم از دوش جانشون باد. اما اگر یارانی بودن که سابق هم بودن، با پیغمبر حرکت کردند، اما مقابل پیغمبر ایستادند، اما هزاران خون ریختند، چی میتواند ماجرای جمل را از حافظه ذهنی اسلام دور کند؟ مگر علی بن ابی طالب کیست در جمل؟ مگر خلیفه منتخب خود مردم نیست؟ مگر خود مردم انتخاب نکردن علی رو رئیس بدن؟ مگر جماع مسلمین و اجتماع مسلمانان با علی بیعت؟ اصلا ما به قدیر کار نداریم، به ولایت امیرالمومنین کار نداریم، خود مردم انتخابش کردن خلیفه اول، دوم، سوم، چهارم، چهارم خلفاء راشدین. بسیار خوب، خب کی مقابل علی بن ابی طالب ایستاد تو چند ماه اول خلافت؟ و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، همینا که ایستادن دیگه. مگر طلحه و زبیر کی بودن؟ اینا که سابقون الاول، چقدر خون ریختن اینا؟ واقعا عجیبه. من خزانه داره وجود ما، اینو مسعودی می نویسد تو تاریخ مورخ همین عجیب، یعقوبی می نویسد، مسعود همین رو اشتر کرد، خزانه دار و والی امام علی در بصره در جریان جمل عثمان ابن حنیف انصاری بود، همونی که زانیار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت، همونی که نامه 45 لهج البلاغه رو براش نوشت. عثمان ابن حنیف رفتی اونجا سور خوردی، برات ظرف آوردن بردند، نمکگیرت کردند، میدونی فردا باید چی براشون امضا کنی، چه موافقت هایی باشون انجام بدی؟ بعد چی به تو گفت بری اونجا بخوری؟ کی تو گفت سر صفحه اونها بنشینی؟ این چیه؟ این عثمان ابن حنیف انصاری کسیست که 12 نفرن با هم نشستن دستشون رو هم گفتن ای صاحب کعبه، شاهد باش که آخرین قطره خون ما که از تن ما برود، با آخرین قطره خون هم خواهیم گفت یا علی، یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، تا آخرین قطره با پسر ابی طالب هستیم بلو سرها به فراز نیزه برود. به اینا میگن شرطت الخمیس، اینها پیش مردان علی ابن ابی طالب بودن، 12 نفر، یکشون همین آقاست عثمان ابن عنیف انصاری است، والی بصره. اومدم اهل جمل وارد بصره شده، گرفتن دور خانه ما عثمان ابن عنیف انصاری رو گرفتن، محاصرش کردن، خواستن کلید بیت المال رو بگیرن، نداد. این متن تاریخ این خدا میدونه یعقوبی نوشته است، جلد دوم تاریخ یعقوبی است. دانه دانه ریش و سبیل عثمان ابن حنیف انصاری را تلقی از بین کندن، دانه دانه اینطور شکنگش دادن که کلید بیت المال را ازش بگیره. همینطور که مشغول عرض و خدمتون به اصطلاح این کار بودند، متن تاریخ را عرض میکنم. مؤذن صدا برآورد، الله اکبر الله اکبر. تلقی دوید جلو مردم بیستد، اول وقت نماز، الله اکبر. نمیخوام چیزی بگم یا چیزی میخواستم بگم دیگه، خدا میدونه. دوید که بگم الله اکبر، زبیر از اون طرف دوید بگم الله اکبر، دعواشون شد که من امام یا تو امام. دعوا شد در امامت. مردم تماشا میکردن یه چه خبر هست. و سابقون الابلون اندین ها، ده نفر رو اهل سنت میگن چی؟ عشره مبشره. میگن این ده تا که دیگه گل سرسبد، از این ده تا یکشون تلقی هست، یکشون زبیر هست، که اینها بشارت قطعی بهش رو خدا به اینها داده است. اومد چطور میشه اینها بشارت قطعی بهش دادن، بعد اینها ما سند چی بدانیم؟ آیا با این پذیرش ها تاریخ اسلام را ما ملوث نمی کنیم؟ چرا چشم از واقعیت ها بپوشانیم؟ چرا حقایق قرآن رو نبینیم؟ خداوند مهاجر و انصاری را توصیف می کند، اگر فرمود اونجا والذین معه، بعد در ادامه آیه گفت فعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم. همیشه عزیزان وعده های خداوند بر اساس ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح است، اونم نه ایمان و عمل صالح مقتعی، ایمان و عمل صالح استمراری، اونی که تا پایان تا لحظه آخر مرگ با ما باشه. و من جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائه، نگاه چیه؟ صلاحیت اسم و عنوان و سابق و اول و آخر و مدال و افتخار و سینه و پاگل، اینا که درست نمی کند کار را در اسلام. آن که درست می کند ان اکرمکم عند الله، اگر طلحه اتقاست، اگر زبیر اتقاست، علی اعیننا. اما اگر نیستن، چرا ما به زود اینا رو واردشون کنیم توی عدالت اصالت و العدول فی کل صحابیت؟ یه نکته ایست که وقتی بعض از محققین، اونایی که نگاه برون دینی به اصطلاح امروزی ها دارن، وقتی نگاه میکنن این عامل میشه که انگوش میذارن رو تشیع، میگن آقا نگاه شیعه به مسائل یه نگاه آزادوار است، یه نگاه تعصبی نیست، با یه نگاه آزادواری نگاه میکنن و آزادانه برمیگزینه و انتخاب میکنن. خودش رو محکوم به یه نکات از قبل تحریف شده نمی کنن. شیوه تربیت خود قرآن این است، توصیف مهم است نه تسمیه و اسم. این بزرگواران هر کدام که سابقان و یاران پیغمبر بودند که با همین شیوه جان دادند بر آن باقی ماندند، رضی الله عنهم و رضوا عنه، رضوان خداوند بر اینها باد. نه تنها خدا از اینها، ایشان از خداوند راضی و بهشت جاودانه الهی در انتظاری اینها به سوی بهشت میروند، بلکه اصلا بهشت در انتظاری اونهاست. مکرر این حدیث رو گفتم، پیغمبر فرمودن بهشت اشتیاقی که به سلمان دارد بیشتر از اشتیاق سلمان به بهشت است. بهم فهمیدن چی؟ اشتیاقی که بهشت به عبیزن دارد بیشتر از شوقیست که عبیزن به بهشت دارد. هنی هم لهم گوارای این جماعت باد و خدای سبحان ما را از اونهایی قرار بدهد که و تبعوهم به احسان. این تابع بودن تا الان و تا قیام قیامته. این پیشداران رفتند، یاران چابک سواران اینها رفتند، این ما هستیم که باید چی باشیم؟ و تبعوهم این ما هستیم که تبعیت اینها میتواند ما رو هم در خیلی وارد کند که رضی الله عنهم و رضو. خب این فرصت تمام شد، از آیه باقی ما مختصری ان شاء الله در نوبت آینده خدمت دوستان عزیز به سمع و بارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامان به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از ساحت کرامش در دنیا و آخرت کوتاه نگرداند، ما رو با حقایق و لطائف قرآن به اطرت بیش از بیش آشنا بگرداند. سلامت الله علیه. خب من از جمعه پایانی هم بگم و خدمت عزیزان مطلب تمام. امروز روز شما و روز شهر شما بود، حقا من عرض میکنم امروز بسیار قابل تقدیر بود، این حضور و این شور و این عشق و این بلغال و ازدهام و آمده شده که امروز در سحر و سراغ وجود مقدس حضرت عبد حسن رضا علیه الله و تحییت و سنا بود که به حق حالا من بشه خلاصم به کنایه عرض میکنم، بالاخره جنب خود حرم مطهر امروز جنب دیگری مشخص بود که اولا مشهد میهمان بزرگی دارد که فضای این شهر رو امروز منور کرد و معطر کرد به اطر ولایت خودش، و بعد هم عاشقان و شیفتگان حضرت که از این سوی سوی دنیا و کشور اومده بودند و امروز این روز زیارت مخصوص حضرت رضا خودشون رو رساندند این پروانه ها و گرد شمع وجود مقدس ولایت شستشو دادند خودشون رو و شستند و صلوات و دعا حضرت بخواستند که بدرقه ایمان و تقوا و زندگی و برهان فضیلتشون باشند و حس میکنم واقعا قابل تقدیر و تشکر بود این حضور بسیار خوب مؤمنان و مشخص میشه حقا همین است، اون کسی که خدا محبت اون رو در دلهای بندگانش قرار میدهد این محبت خارج شدنی نیست، اون محبتی که خدا فرض میکنه، اون محبتی که جعل الهی دارد للذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اون ودی که خدا از این خامدان در دل بندگانش قرار داده است این چیزی است که ثابت و مستقر و پایدار است. احتمال شهادت حضرت هم امروز بوده است، بالاخره شهادت حضرت سامن الحجر بلو روایتی سامن در حال گفته شده است، من یه جمله بگم که هم سکره توسلی هم باشه، این همونه که همیشه تو گوش انسان زنگ میزنه وقتی اون ناطقه اهل بیت خطیب توانمند تربیت شده مکتب امیر المؤمنین هم بحث و هم گفتگوی با حسنین انگامی که لب باز کرد دختر کبرای امیر المؤمنین همین جمله رو متذکر شد که تا ابدیت بموند تو گوش عالم که چهت چندک وصف سعیک ناصب جهدک آن چه در تمام داری یزید بکن، این دارد در قصر همراه صدا می پیچد آن چه در تمام داری عمل کن کوشش خودت بکن، اما به تو بگویم فوالله دختر علی بدون حجت موجه قسم الله نمی خورد، فوالله لا تمحو ذکرنا، تو آدمی نیستی عددی نیستی که بتوانی محو کنی یاد ما خاندان را از خاطر بشریت، فوالله لا تمحو ولا تمیت وحینا، تو نمیتوانی بمیرانی یاد ما و نحی ما خاندان را، تو عشق و محبت ما خاندان را از دل مردمان نمیتوانی بگیری، تو یاد حسین ما را از دلها نمیتوانی محو کنی، تو یاد صغیر ما بزرگان ما که هیچ، تو یاد حتی شش ماهه ما را هم نمیتوانی از دل مردمان محو کنی، لا تمحو ذکرنا این وعده الهی است و بشارت حق. خداوند سبحان ما رو قدام مقام ولایت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام قرار بدهد.